أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم دلیل هفتم بر عدم جواز اهانت به مقدسات روایات. طائفه اولا روایاتی است که به صورت کلی متعرض این مسئله شده و حکم از اون قابل استفاده است. روایت اول دیروز بیان شد. دو موضع از این روایت مورد استدلال واقع شده. نتیجه بحث این شد که فقره اولا و موضع اول از روایت که با تعبیر و علیکم به مجاملت اهل الباطل وارد شده قابل استدلال نیست، اما مجموعاً بعد از بعد اللتی و اللتی در مورد موضع دوم، یعنی و ایاکم و سب اعداء الله حیث یسمعونکم فیسب الله عدوا بغیر علم، تقریب استدلال به این فقره رو ذکر کردیم. اشکالی مطرح شد که در ادامه در روایت عبارتی داره که این مسئله سب رو در شرایط تقیه نسبت به اولیاء خدا منطبق میکنه و لذا از این جهت این هم مثل فقره اولا قابل استدلال نیست. پاسخی که مجموعاً حالا بعد از بحث های مختلف مطرح شد این است که درسته که در ذیل این جمله بحث از حد سب در خصوص موضوع بحث و موضوع رساله‌ای که امام به اصحابشون نوشتن عبارت است از حد سب به اولیا، که اون هم به غیر علمن ممکنه منتهی به سب الله بشه، ولی خود این جمله به تنهایی قابل استدلاله. ولو این عرض به حضور شما در مقام تقیه است، اما خود و ایاکم و سب اعداء الله حیث یسمعونکم فیسب الله عدوا به غیر علم دلالت میکنه بر مدعا بر وزان آیه 108 سوره انعام، منتها که انه تطبیق این قانون کلی که در خود همین روایت هم بیان شده در ما نحنفی به یک ترتیب خاصی است. لذا مجموعاً به نظر میرسه این فقره ثانیه قابل استدلال هست. اما روایت دوم
چون روایت اصلا سندیان ضعیفه،
توثیق نداره. بله بله، اشکال سندی به این روایت شده، اما با توجه به این که این مضمون همون آیه است و عرض به حضور شما بر طبق این عرض به حضور شما گفته، نه الان بر طبق این ما روایات دیگر هم داریم، به هر حال تقریبا اطمینان به صدور این بخش حداقل از امام برای انسان حاصل میشه. بله، اشکالی راجع به سند مطرح شده، ولی لطمه ای به این اعتبار این بخش از روایت نمیزه. حالا ان روایت دوم، ان ابراهیم ابن ابی محمود ان علی ابن موسر رضا علیه السلام، در یه روایتی که ابراهیم ابن ابی محمود میگوید فقلتو للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین بفضلکم اهل البیت و هی من روایت مخالفیکم ولا نعرف مثلها عندكم افندین بها. فقال علیه السلام. بعد امام شروع میکنن به پاسخ دادن. اصل مطلبی که راوی میگه اینه، میگه من به امام رضا عرض کردم که یا ابن رسول الله، گاهی اخباری در فضائل امیرالمؤمنین و فضائل اهل بیت به ما میرسه و نزد ماست، در حالی که این توسط مخالفین شما روایت شده و ما نظیر و مثل اون رو نزد شما ندیدیم، یعنی ندیدیم شما از این فضائل درباره خودتون بگویید. آیا عرض به حضور شما و میتونیم اینها رو بپذیریم، ملتزم به اینها بشیم، معتقد به اینها بشیم؟ امام شروع میکنن به توضیح دادن تا میرسن به اینجا. ثم قال الرضا علیه السلام، خیلی این روایت روایت باز جالب توجه و مهمه. ثم قال الرضا علیه السلام یا ابن ابی محمود ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا، مخالفین ما اخباری رو در فضائل ما جعل کردن و جعلوها علی ثلاثه اقسام، اینها رو بر سه قسم قرار دادن. احدها القلوب و ثانیها التقصیر فی امرنا و ثالثها التصریح به مثالب اعدائنا با سیف نقطه. یک قسم از اونها مشتمل بر قلوب، قسم دوم مشتمل بر تقصیر در امر ماست، یعنی ما رو از اون حدی که هستیم پایین تر آوردن، و قسم سوم درش تصریح به عرض به حضور شما متائن و اون چیزهایی که مربوط به دشمنان ماست، یعنی از قول ما در برخی روایات به صراحت درباره اعداء ما مطالبی رو در قدح اونها و بر علیه اونها گفتن. فاذا سمع الناس القلوب و فینا کفروا شیعتنا و نسبوهم الی القول بربوبیتنا. وقتی مردم، عامه مخالفین، اون قسم اول از احادیث را میشنوند، بشنوند، پیروان ما را تکفیر میکنند و اونها را نسبت میدن به اونها که ما که قائل به ربوبیت ما هستند. وقتی قلوب بشه در حد ما، در حق ما، اینا بهانه پیدا میکنند که ببینید این شیعیان این چنینن که ائمه خودشون را تا سرحد ربوبیت بالا میبرن و اینو بهانه ای میکنن، قرار میدن برای اینکه شیعیان ما را تکفیر بکنن. و اذا سمعوا التقصیر اعتقدوه فینا، وقتی قسم دوم رو میشنون که ما را از اون حدی که هستیم پایین تر میآورن، خب در اون مقدار ما رو میپذیرن یا ما معتقد میشن. اون تقصیر در این حده، حتی تو برخی روایات هم گفته شده که مثلا میگن اینها از نوادگان رسول خدا هستن و انسانهای خوب و پرهیزکاری هستن. در این حد و عامه مخالفین میپذیرن، یعنی بیش از این دیگه چیزی نمیگن. یعنی اینا بله، مثلا گاهی در همین حد از قول ما نقل میکنن که ما نوادگان و مثلا از اهل به اصطلاح ذریه و اهل قرابت پیامبریم، و تو این مقدار مردم میگن خب بله اینا از نوادگان پیامبرند و احترام قائلند، ولی دیگه اون اصل و اساسی که باید به ما معتقد باشند اون رو نمیشنوند تا دربارش حداقل به فکر فرو برن. و اذا سمع اون مثال به اعدائنا به اسمائهم سلبونا به اسمائنا، وقتی که اونا چیزهای زشتی را از ما نسبت به اعدائمون میشنوند، یعنی قسم سوم احادیث رو که میشنوند، احادیث که متضمن اهانت و ناسزا و توهین به اعداء ماست، آنها هم متقابلا به اسماء ما توهین میکنند و عرض به حضور شما مورد اهانت قرار میدن. خیلی روایت تکون دهنده ای. وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ببینید میفرماید روایتی که ما از این روایت ها کم نداریم، روایتی که فضائل ما رو میگه و ما رو در حد قلوب بالا میبره چه اثر سوی داره، روایاتی که درش به تصریح اهانت به اعدا میشه کم نیست این روایات، روایاتی که به خلفا عرض به حضور شما با تعابیر خیلی تند و عرض به حضور شما اهانت آمیز از ناحیه ائمه به اصطلاح مطرح شده، اینا کم نیستن. و این روایت ها متاسفانه امروز مورد استناد به اصطلاح جمعی قرار میگیره و دقیقا همون نقشه‌ای که وزائین این احادیث در سر داشتن توسط خود ما داره عملی میشه. این یه نقشه عرض به حضور شما شومی بود که بنی امیه و بنی عباس کشیدن. شما در رابطه با دستگاه جعل حدیث بنی امیه و معاویه ببینید چه داستانهای عجیب و غریبی نقل میکردن، چندین هزار حدیث در مورد اهل بیت جعل کردن. اون وقت مناسب با هر قوم و هر منطقه و زائقه مطابق زائقه اونا روایت های خاص جعل میکردن. یه جا توهین صریح به اهل بیت که حالا اون یه بخشی بود عرض به حضور شما، یه بخشی عرض به حضور شما قلوف میکردن، یه بخشی تقصیر بود، یه بخشی هم عرض به حضور شما از لسان ائمه به اعدائشون. خب ببینید این نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این است که عرض به حضور شما اونها هم متقابلا به ائمه برمیگردن اهانت میکنن. و عمده اینه که حضرت به این آیه استناد میکنه، این به وضوح دلالت میکنه بر این که مسئله سب و اهانت فقط به خدا مطرح نیست. یعنی اینطور نیست که اگر شما به اله اونها و معبود اونها اهانت کردید و اونها هم متقابلا اهانت کردند این اشکال داشته باشه، ولی اگر مادون اینها بود عیبی نداره. حضرت داره به این آیه استناد میکنه که اهانت به دشمنان ما نتیجه اینه که اونا برگردن به ما این اهانت رو بکنن. این از احادیثی است که توسط اون مخالفین به اصطلاح قرض دار و مریض به اصطلاح جعل شده و این ثمره رو داشت. خب این البته در عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 303 و 304. استدلال به این روایت هم که خب کاملا روشنه، این طبق این روایت هر نوع اهانتی که به اعداء خداوند بشه، نه فقط به خود خداوند، به معبود اونها، حتی به کسانی که حالا محور دشمنی هستند و جزء رهبران اینها منصوب میشن، این نتیجهش این است که اونها هم سلبونا به اسماء اینا، اونها هم به ما یه همچین اهانتی رو روا بدارن، در حالی که طبق آیه قرآن چنین کاری جایز نیست. تنها چیزی که حالا اینجا ممکنه مطرح بشه همون مسئله تقیه است، که خب باز مثل همون عرض به حضور شما روایت قبلی، این در مقام تقیه گفته شده، یعنی در مقام تقیه گفتن مثالب اعدا به دلیل چنین نتیجه‌ای جایز نیست، ولی اگر شرایط تقیه نباشه این عرض به حضور شما مثلا اشکالی نداره. ولی پاسخش، ولی حالا میخوام عرض کنم، پاسخش این است که اولا این جمله‌ای که امام فرمود و قد قال الله عز و جل، جنبه تعلیل داره برای این حکم، و این مثل همین فقره دوم روایت قبلی یک حکم عام و کلی است که مبنای این حکم در شرایط تقیه قرار گرفته و حضرت که انه در این شرایط روی این یه تأکید ویژه‌ای کرده. و به علاوه چیزی که عرض به حضور شما در اون ایام و اون شرایط شاید قابل توجه باشه، اینکه حالا این معلوم نیست خیلی ناظر به شرایط تقیه باشه. ببینید این روایت درسته در مورد مخالفینه، ولی کنه مرزهای مقدار روشن شده، داره حکایت میکنه از نقشه های اون سردمداران مخالفین برای تخریب اهل بیت. ها نه دیگه، میگم عرض میکنم این داره یک نقشه کلی عرض به حضور شما سردمداران مخالفین رو بیان میکنه که اینا یه همچین نقشه‌ای برای تخریب ما دارن، و حضرت خیلی راحت این نقشه رو داره بیان میکنه. اینطور نیست که عرض به حضور شما مقام و شرایط مقام و شرایط تقیه باشه، لذا اون اشکال اینجا وارد نیست. به نظر میرسه این دلالت قابل قبوله، مگر اینکه ما در مورد سند این روایت و کتاب در مورد عیون و اخبار رضا حالا یه بحثایی هست که عرض به حضور شما. نه اون احتمال احتمالی نیست. بله ان مخالفینا نه 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 ان مخ این روایت ها
این روایت نسبت به قیامت
بخونید.
حدثنا حدثنا علی رضی الله عنه قال حدثنا حسین بن احمد المالکی عن ابیه عن ابراهیم بن ابی محبوب عن علی بن مسر رضی الله السلام عن ابیه مسر بن جعفر عن ابیه جعفر بن محمد محمد عن ابیه محمد بن ابی عن ابیه علی بن حسین عن ابیه حسین عن علی السلام قال رسول الله
بخونید. قال رسول الله
یا علی انت المظلوم من بعدی فبیدون من ظلمک و اعتدا علیک و توبا لمن تبعک و ولم يحضر عليك يا علي من كان مقاتل بعدي وإن من مقاتلك فهو يكون يسر في الجنوب غير
الجنوب
بل ولا ندركم مثل ما عندكم أحد دليل فهو فقال يا ابن أبي مهند
يعني فقلت للرضا دار اينو دیگه
آره
بله این ماله ما بله بله اون قبلش به صدا از پیامبر بوده ولی این دیگه فرمایش خود امام رضاست. این ظاهرش هم اینه که بعیده که این جمله از پیامبر باشه. علی حال به نظر میرسه این روایت هم قابل استدلال هست اما روایت
نه
حالا اینو ببینید نه اینجوری نمیتونیم قضاوت بکنیم دیگه این نه ما ببینید اجازه بدید بحث سند که میکنیم عرض حضور شما ببینید این که ذیلش بله ولی این تقسیم احادیث مجهول به این سه قسم با این بیان از حضور شما
این
نه این روایت به هر حال اگر ما واقعا مسئله سندش حل بشه بسیار چیز مهمی است و امروز این روایت رو باید به نظر من تابلو بکنن بر به اصطلاح قبول نداری شما؟
به خاطر این روایت این همه احادیث کرده صحیح سند جلو داریم کنم که حالا به اسما هم لم نکردم صرف نکردم ولی که
نه ببینید اون حالا اولا مسئله لعن متفاوته ببینید میگه دور از رحمت خدا باشه ببینید بحث اهانت و سبه واقعا به اون دفعه هم گفتم به حکم تجربه به حکم عقل به حکم عقلا به حکم آیات به حکم روایات این روش مذموم نتیجه نمیده جز این که ما را یک اقلیتی قرار بده که همه ازمون فراری بشن هیچی دیگه نداره این اصلا نمیدونم حالا من میگم مثل روز برای من روشنه شما ممکنه بگی مثل روز برای من روشنه که نه غیر از اینه ولی واقعش این است که سیره خود اهل بیت این نبوده سیره ائمه این نبوده و هر جا ما غیر از این عمل کردیم یعنی عرض به حضور شما اومدیم به همون احادیث صحیح و سندی که شما میگید اخذ کردیم که من انکار نمی کنم اونها رو ولی شرایطی که این روایات در این صادر شده رو نادیده گرفتیم و به عنوان مطلقی که عرض به حضور شما هیچ عاملی برای محدود یا مقید کردن اونها نیست ندیدیم نتایجش رو دیدیم که چه اتفاقات تلخی رقم زده و نهایتا نه تنها موجب جذب به مذهب اهل بیت نشده بلکه نزاع‌های مذهبی و فرقه‌ای رو روز به روز بیشتر کرده و اونی که از این فضا سود برده و نفع برده دشمنان اساس اسلامن این دیگه به سر واقعا از هر گفت کنار علی المنار این اینجوریه کنار علی المنار کی یاد گرفتن اصلا من نمیدونم حالا این خب روایت سوم اینم باز در طائفه اولا می گنجه ان ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام اذا رمیت الجمر فشتر هدیک انکان من البدن او من البقره و الا فجعل کبشن فحلا و الم تجد فما وجد من الزعن فا الم تجد فما تیسر علیک و عظم شعائر الله. کافی جلد 4 صفحه 491 حدیث 14، وسائل جلد 10 صفحه 98، باب 8 از ابواب الذبح حدیث 4. امام صادق علیه السلام بر اساس این روایت می‌فرمایند وقتی که جمره را رمی کردی قربانی بخر، قربانی یا شتر یا گاو، و الا اگر شتر یا گاو مقدور و میسر نبود، فجعل کبشن فحلا، یه بره نره، حالا یا 2 ساله یا 4 ساله، این رو به عنوان قربانی قرار بده. اگر این هم نشد و پیدا نشد، پس یه گوسفندی، زن اسم جنس گوسفنده، یه گوسفندی رو قربانی بکنید. اگر این هم یافت نشد، هرچه که میتوانی فما تیسر علیک. بعد میفرماد و عظم شعائر الله. مورد بحث این امر به تعظیم شعائر خداست. ما البته جلد 4 صفحه 491 حدیث 14، عظم شعائر الله، ما نظیر این رو در آیه داشتیم. البته اونجا عرض به حضور شما، حالا من تو چیز نوشته هم بود، یه بحثی رو برخی از اصحاب از جمله مرحوم نراقی داره که ایشون پذیرفته دلالت آیه رو، به این اشکالاتی هم که به آیه شده پاسخ دادن. اونو من بعدن دیدم که فراموش کردم، اون بحث رو مطرح نکردم، اما به هر حال حالا باز اگه فرصتی پیش بیاد اون رو میگیم که دیگه استیفاء انظار و اقوال و ادله شده باشه. این نظیر همونی که در مورد اون آیه مطرح شد، امر به تعظیم شعائر خدا، ظهور در وجوب تعظیم داره. البته این مبتنی بر اینه که ما شعائر را به چه معنا بگیریم. اینجا در مورد شعائر عرض به حضور شما احتمالاتی داده شده، اما اونی که در نظر مستدل هست این است که بالاخره علامات دین خدا یا مقدسات دین خدا، اینها باید بزرگ داشته بشه. اگر تعظیم شعائر واجب شد، ترکش حرامه، چون امر به شی مقتضی نهی از ضد عام، ضد عام میشن، ضد عام تعظیم به اصطلاح تعظیم شعائر میشه ترک شعائر. خب اگر ترک تعظیم حرام شد، از اونجا که اهانت از ترک تعظیم قابل تفکیک نیست، نتیجه می شود، پس اهانت حرام، نتیجه این میشه، اهانت میشه چی؟ حرام. دقت کنید چند تا واسطه اینجا باید پذیرفته بشه تا حرمت اهانت ثابت بشه. اولا عظم شعائر الله را ما دال بر وجوب تعظیم بدانیم. این یک. دو، امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام بدانیم تا ترک، نه دیگه ترکش دیگه ضد عام هست، تا ترک تعظیم حرام باشه. ما الان در درجه اول میخواییم حرمت ترک تعظیم را به عنوان اینکه ضد عام تعظیمه حرمتش رو ثابت کنیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که ترک تعظیم و اهانت ملازمند، از هم جدا شدنی نیستند. تعظیم نکردن مساوی با اهانت کردن. و چون عرض به حضور شما ترک تعظیم حرامه، پس ملازم با اون هم که اهانت باشه حرام میشه. یعنی بعد از 3-4 مقدمه و 3-4 اصل موضوعه، نتیجه این میشه که اهانت حرام. خب اگر ما استدلال به آیه رو مبنی بر وجوب، نه میخوام عرض کنم، ما اگر استدلال به آیه رو مبنی بر وجوب تعظیم شعائر الله و دلالتش بر حرمت اهانت پذیرفتیم، بر همین منوال اینجا هم میتونیم این رو بپذیریم، بگیم وجوب تعظیم شعائر دلالت میکنه بر حرمت اهانت. اما خب این محل بحثه. اینجا دو تا اشکال عرض به حضور شما. آیه هم همینطوره دیگه. آیه هم میگه.
آیه میشه هم ازش هم بگیم توی این موضوعی که آخر تبدیل کرده در بعد اینها، اونجا تو اون موقعیت
آیم همینه، آیم همینه که اصلا یه علت این که استدلال به اون آیه مورد اشکال واقع شد همین بود که این مربوط به حج و مناسک حج، از این جهتش فرق نمی‌کنه. دو تا اشکال اینجا به استدلال به این آیه شده. اشکال اول، بله، اشکال اول این که، یعنی شاید بیش از دو تا حالا اگه بخوایم مطرح بکنیم، اولا ما این امر این عزم را ظهور در وجوب بگیریم، بگیم این ظاهر در وجوبه، در حالی که این ظهور در استحباب داره. چون ما میبایست برای استدلال شعائر را به معنای اعم از مناسک حج بگیریم، یعنی بگیم شعائر عبارتند از محترمات فی الدین، مقدسات، یعنی یه معنایی بگیریم که حداقل شامل مقدسات و محترمات بشه، ولو خصوص محترمات و مقدسات هم منظور نباشه. خب اگر محترمات فی الدین و مقدسات مشمول عنوان شعائر بشه، ما می‌دانیم که بسیاری از محترمات و مقدسات وجوب تعظیم نداره، بلکه استحباب تعظیم داره. مگر این که اللهم الا ان یقال، که منظور از تعظیم یعنی یک رفتار متناسب با شأن اون محترم فی الدین، که خب اگر این باشه اینجا ممکنه ما قائل به وجوب بشیم. یعنی بگیم در شریعت نسبت به محترمات فی الدین یه رفتار متناسب با شأن او باید صورت بگیره. خب اگر این باشه، اون وقت هر عملی و رفتاری دون این میشه غیر جایز. طبق این تقریر بعید نیست ما دلالت بر وجوب رو از این استفاده بکنیم. ولی خب مسئله اینه که اصل شمول شعائر نسبت به محترمات از ناحیه حداقل برخی مورد اشکاله. حالا در آیه قرائنی وجود داره، ما حالا به مناسبت این اگر بشه اون نظر دیگری رو که در مورد آیه بود حالا جلسه بعد میگیم و بعد این جهت رو بیشتر انشاءالله رسیدگی میکنیم. اشکال دوم اینه که حالا برفرض امر به تعظیم ظهور در وجوب داشته باشه و برفرض دال بر نهی از زد هم باشه و ما حرمت عرض به حضور شما ترک تعظیم رو استفاده کنیم و برفرض بپذیریم که ترک تعظیم از اهانت جدا شدنی نیست، این معناش اینه که همه این مراحل خودش محل بحثه. یعنی لقائل ان یقول که بله همین دیگه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست و نیز لقائل ان یقول که بین اهانت و ترک تعظیم ملازمه نیست. چون ما اگه خاطرتون باشه گفتیم حد وسط بین اینها هم قابل تصویره، یعنی چیزی اهانت نباشه تعظیم هم نباشه. همه اینها رو که بپذیریم که خود این محل بحثه و بپذیریم عرض به حضور شما که ترک تعظیم ملازم با اهانته، اما لزوماً اینطور نیست که اگر احد المتلازمین وجودن حکمی داشت اون لازمش هم همین حکم داشته باشه. یعنی متلازمین فل وجود اگر حکم به متلازمین فل وجود لزوماً متحدین فل حکم نیستن. اینطور نیست که یک ملازم مثلا اگر واجب بود حتما دیگری هم باید واجب باشه، چه بسا یکی واجب باشه دیگری مستحب. اونی که نمیتونه اتفاق بیفته این است که یکی واجب باشه یکی حرام. این نمیشه که احد المتلازمین واجب باشه و دیگری حرام باشه. اما اگر هر دو از یک سنخ باشن، منتها یکی رجحان به حد لزوم درش ثابت بشه دیگری رجحان غیر الزامی رو برسانه، این اشکالی به نظر نمیرسه. لذا این مجموعه این اشکالات باعث شده که دلالت روایت سوم محل اشکال واقع بشه. حالا در مقابل این نظر عرض کردم یه نظرم هست که از وجوب تعظیم این استفاده بشه. یه نظری مرحوم نراقی داره در مورد اون آیه زیل آیه است که اون رو هم به مناسبت ما میگیم و از با کمک اون تقریب به اصطلاح قوی تری شاید از استدلال به این آیه به دست بیاد. بعد از اون بریم سراغ طائفه دوم، یعنی روایاتی که به طور خاص در مواردی مسئله عدم جواز اهانت رو مطرح کردن که نهایتاً انشاءالله ببینیم آیا حرمت ثابت می شود یا نه. الحمدلله رب العالمین.